أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله مقتضای قاعده در اشتراط مباشرت در فعل بود، اونجایی که ندانیم وقوع فعل به غیر مباشرت صحیح و مجزی است یا نه، که بحثی به جد بحث مهم و مفیدی است و در عده‌ای از کلمات هم خلطی در این بحث بین برخی از جهات خود این بحث واقع شده. برای روشن شدن این جهت از بحث، ما ساختار و سیاقت اصل بحث رو مثل همون دوره قبل داریم، ولی یه نکته دیگر هم در این دوره اضافه می‌کنیم تا اون جهت صلب موضوع منقح‌تر بشه و خلطی که در کلمات احیانا اتفاق افتاده گرفتار اون نشیم. بحث در این جهت و این مسئله اشتراط مباشرت در حقیقت سه جهت از بحث و خود این بحث می طلبه، یعنی این سه جهت مربوط نمیشه به اون مباحث دیگری که بهش اشاره شد. در همین بحث اشتراط مباشرت سه جهت بحث وجود داره. یکی اینه که آیا باید فعل، اگر شک کنیم به غیر وجه مباشرت صادر شد، مجزی است یا نه. دیگری اینه که آیا در قضیه صحت عمل جدای از مباشرت، فرض کنیم مباشرت شرط نشد، تسبیب معتبره یا نه؟ صدور فعل بلا تسبیبن هم مجزیه؟ و این جهتی است جدای از اشتراط مباشرت، یعنی ممکنه ما بگیم مباشرت شرط نیست اما تسبیب شرطه. اینو عرض میکنم، حالا بعد خواهید دید انشاءالله در بحث خلطی که در بعضی از کلمات اتفاق افتاده بین این دو جهت بحث، جهت اشتراط مباشرت و جهت اشتراط تسبیب. جهت سوم بحثی هم در مقام وجود داره و اون این که آیا در صحت عمل انتساب عمل به مکلف شرط یا نه، و این باز غیر از اون جهت دوم بحثه و غیر از جهت اولا. ممکنه شما بگید عمل به صورت مباشری لازم نیست صادر بشه. بحث تسبیبی ممکنه بگید که تسبیبی هم لازم نیست باشه، بدون تسبیب هم اگر عمل محقق بشه مجزیه. جهت سوم این که عمل باید منتسبه به مکلف باشه یا اینکه نه عمل غیر منتسبه به مکلف هم مجزیه. اینا سه جهته. درست ما در دوره قبل به تفصیل اینها رو از هم تفکیک نکردیم، اما اون چه تقریر کردیم از مطلب ناظر به هر سه جهت از بحث بوده. بحث و بعد از توجه به این سه جهت که اشتراط مباشرت و عدم اشتراط، اشتراط تسبیب و عدم اشتراط، اشتراط انتساب و عدم اشتراط، بعد از توجه به این سه جهت حالا این گونه وارد بحث میشیم که بحث در مقتضای قاعده به حسب اصل لفظی قبل از ورود به مقتضای قاعده به حسب اصل عملی، بحث ما اینجا بود. از اون جهت اولش شروع میکنیم که آیا مقتضای اصل مباشرت است؟ اصل لفظی و اطلاق دلیل واجب اونجایی که امر کرده به من گفته که یجب علیک اداء الخمس یجب علیک اداء الزکات تجب علیک الصلا صومو حجو و امثال اینها، آیا در اجزا و صحت عمل به حسب اطلاق دلیل مباشرت شرط به حسب مستفاد از این اطلاق، یا اینکه اطلاق اقتضای مباشرتی رو نداره؟ معمولا اینجا در خیلی از کلمات ادعا میشه که اصل مباشرته و وقوع فعل به غیر مباشرت اجزاء و صحتش خلاف اصله، ولیکن حق اینه که مقتضای اطلاق عدم اشتراط مباشرت. ولی تحفظ بکنید بر جهت بحث، صرفا اشتراط مباشرت نگفتیم، عدم اشتراط تسبیب نگفتیم، عدم اشتراط انتساب، عدم اشتراط مباشرت، فعلا همین مقدار. یعنی فرض کنید جهات دیگر محفوظه، فعل منتسبه به مکلفه حتی بدون مباشرت، حتی با فرض صدور فعل عن الغیر انتساب پیدا میکنه. دیروز در تقسیم افعال گفتیم افعال بعضی ها انتسابش منوط به مباشرت مثل اکل و شرب، ولی عده ای از افعال چه اعتباری مثل عقود و ایقاعات، چه غیر اعتباری مثل بناء مسجد و اداء دین، اینا انتسابش منوط به مباشرت نیست. حالا اداء دین هم جز امور اعتباریه، ولی بناء مسجد، قتل و امثال اینها، در جایی که فعل بدون مباشرت منتسب به مکلفه، آیا مقتضای اطلاق دلیل واجب و وجوب اون جایی که مقدمات حکمت محقق بشود، اطلاق در مقام بیان باشد، آیا مقتضای اطلاق اشتراط مباشرتی در فعل، یا مقتضای اطلاق کفایت صدور فعل ولو بدون مباشرته؟ عرض ما اینه که در این مورد مقتضای اطلاق عدم اشتراط مباشرته. اون چه مقتضای دلیله اینه که باید مکلف فاعل فعل باشه و فعل از مکلف صادر شده باشه و فعل به مکلف انتساب پیدا کرده باشه، اما این که این فعل منتسب به مکلف بالمباشره باشه یا به غیر مباشرت، اگر دلیل خاصی بر اعتبار مباشرت نبود، اطلاق دلیل اقتضا میکنه که مباشرت شرط نباشه. شارع به من گفته خمس مالک، زک مالک. من به وکیلم گفتم خمس منو ادا کن، زکات مالم رو ادایش رو محول به وکیلم کردم. کما این که اگر بیع مالم رو به وکیلم محول کردم، اطلاق اقتضا میکنه بیع وکیل مثل بیع موکل که صادر از موکل بالمباشره نافذه، اداء خمس توسط وکیل مثل اداء خمس توسط مالک و مکلف بالمباشره مجزیه. ولذا من میگم خمسم رو ادا کردم در حالی که وکیل مباشره در ادا بوده، زکاتم رو ادا کردم در عید فطر، لازم نیست که خودم با دست خودم ادا کنم زکات رو به مستحق، نه به وکیلم میگم تو برو ادا کن. با این که فعل از من بالمباشره صادر نشده، ولی این فعل غیر مباشری کفایتش دلیل خاص نمیخواد، مشمول اطلاق وجوب اداه و این نیاز به دلیل صحت نیابت نداره. خوب دقت کنید، صحت نیابت در عمل خلاف اصله. فعل وکیل در این مواردی که اشاره شد و فعل تسبیبی غیر از فعل نیابی است. در موارد فعل نیابی اصلا فعل انتساب به مکلف نداره، میت حج نکرده، میت نماز نخوانده، فعل به او اصلا هیچ انتسابی نداره، در این حال میخواد مجزی باشه و لذا گفته میشود صحت نیابت خلاف اصله. ولی صحت عمل منتسب به مکلف به تسبیب، این به ملاک نیابت نیست، بلکه به ملاک اندراج در اطلاق دلیل خود واجبه. به من گفتن زکات بده، زکاتمو دادم، نگفتن به دست آن خودت زکات بده. اونی که بر من واجبه اداء زکات، و اما این که با دست خودم موجبی نداره، با فرضی که اطلاق دلیل در مقام بر ما مفروضه. بر همین اساسم هست، خوب دقت کنید، خیال نکنید در حد لفظ اینا پرداخت میشه، وکالت بود یا تسبیب بود یا مثلا نیابت بود چه فرقی کرد؟ فرقش اینه که اگر اونی که مباشره در اداء زکات منه کسیست که لا یصح عمله، کافره و عمل عبادی از کافر باطله، اشکال نداره زکات منو بره ادا کنه. شرط در مباشر عمل اسلام نیست، اسلام شرط اون کسیست که این عمل عبادی میخواد به او منتسب بشه. من مکلفی که میخوام خمس و زکاتمو ادا بکنم، من باید مسلمان باشم، قصد تقرب داشته باشم، نه اون کسی که مباشره در عمل از ناحیه منه. ولذا اگر وکیل من که تعبیر در این موارد از منوب غلطه، وکیل من مسبب از فعل من اگر فاقد شرایط معتبر در صحت عمل باشه مهم نیست، صبی مجنون هر چی میخواد باشه باشه، فعل منه، منی که سببم گرچه مباشر نیستم، من باید واجد شرایط باشم. بر همین اساس است که میبینید فحول از فقها در مسئله قربانی و هدیه در حج میگن اشکال نداره اونی که مباشره در ذبحه شیعه نباشه. بله باید مسلمان باشه. چرا؟ چون شرط صحت تزکیه اینه که مباشره در ذبح مسلمان باشه. اما اونی که میخواد عمل رو صحیح قرار بده به عنوان عبادت بر من حاجی که این هدی میخواد فرض بشه، هدیه من میخواد قرار بگیره، میطلبه من واجد شرایط باشم. حالا مباشره در ذب شیعه نیست، عمل عبادیش فرضاً صحیح نیست، نباشه، من باید عملم صحیح باشه. ولذا اگر مباشر مسلمانی باشه که یصح منه تذکیت الحیوان و این کان لا تصح منه عبادتون به مقتضای نصوص معتبره، لن یقبل الله له عملا صام نهاره قام لیله صام نهاره حج دهره، اگر لم یأت به ولایتنا لن یقبل الله له عملا والله شانع لعمله. ولی من حاجی بهش میگم این کارو انجام بده، اون نائب از من نیست که عمل او صحتش مشروط به شروط صحت عبادت باشه، او وکیل منه. فرق است بین وکیل و نائب. وکیل منه یعنی فعل به من منتسب میشه، ولذا خلط بین وکالت و نیابت نکنید. نائب وکیل عن الغیر نیست، یفعل عن الغیر، اما وکیل یبیع مال الغیر به اذن الغیر. ولذا در وکیل شروط صحت عبادت معتبره. اونجایی که بخواد نائب باشه که دیگه وکیل نیست، اما در وکیل اونجایی که نمیخواد نائب باشه بلکه بخواد فعل او مسبب از فعل مکلف باشه، اصلا هیچ شرطی معتبر نیست مگر اون که در خصوصیت امر دیگری شرطی معتبر باشه.
اصلا اگر نیابت با عوض یا با استناب باشه باز هم
تسبیب هست اما استناد نیست. من او رو به حج فرستادم اما حج او حج من نیست. هزاری طاف بالبیت سعا، اون حج کرد، البته منم خوش به حالم، خدا اجر حج به من میده چون من مأمور بودم به استنابه به احجاج، اما من حج نکردم. اما اون جایی که وکیل مال منو بفروشه من میگم فروختم، بله نه بالمباشره. اون جایی که قربانی در حج توسط کس دیگری ذبح شد غیر خود حاجی، حاجی ها روز دهم میگن قربانیمون رو انجام دادیم، الان صداشون تو گوش منه، روز دهم که میشه شروع میکنن حلق، میگن ما قربانیامونو انجام دادیم رفتیم برای دو سوکه بعد از قربانی که یکیش حلقه. حقیقتاً فعل منتسبه و بر همین اساس است که مباشره در حلق خیلی وقتا این گونه است، شیعه نیست، دیگری سر حاجی رو حلق میکنه، اصلا اگر کافر هم باشه اشکال نداره. در قربانی کافر چون منافات داره با قضیه تزکیه حیوان مجزی نیست، قربانی اگر مباشر در ذبح کافر باشه، ولی در حلق کافر هم باشه اشکال نداره. کافری سر حاجی مسلمان رو در روز دهم حلق کنه، اما به امرهی، به طلبهی، به تسبیبهی، مجزیه، بلا اشکال مجزیه. حالا من نمیدونم، ممکنه بگردید شما تو یک بعضی از فتاوای چیزایی هم احیانا ممکنه پیدا بشه دیگه، خارج از صناعته. اینم میگم از باب احتیاط دارم میگم، و الا مقتضای صناعت در تمام این موارد اجزائه. حالا یه وقت یه فقیه هم یه احتیاطی ممکنه بکنه، احیانا هم بعضی از بزرگان چون خیلی مستحضر نبودن جهات مسئله رو در وقت، یا خودشون مباشر در قضیه نبودن، یا اونایی که مباشر در اجوبه استفتاء بودن، گاهی وقتا یه چیزایی خلاصه از اونا صادر میشه و بعدم به قیمت انتصاب به اون صاحب رساله ختم میشه. نه، مقتضای صناعت و قاعده همینیه که عرض شد. اون چه مقتضای ادله است، اطلاقات ادله، عدم اشتراط مباشرت. اشتراط مباشرت نیاز به دلیل خاص داره. حالا با قطع نظر از اصل عملی، یعنی به حسب اطلاقات نفی اشتراط مباشرت رو میکنه. بر همین اساس بود مرحوم استاد ما آقای تبریزی رضوان الله علیه ایشون میفرماد ما بر صحت معاملات وکیل نیاز به دلیل خاص نداریم، نیاز به دلیل صحت وکالت نداریم، خود احل الله البیع بیع وکیل رو تصحیح میکنه، خود اوفو بالعقود تجارت عن تراض اجاره و بیع و صلح وکیل رو تصحیح میکنه، ما نیاز به دلیل خاصی نداریم. نکتش همینه. پس مقتضای اطلاقات در این جهت اولای از بحث عدم اشتراط مباشرت، مگر جایی دلیل خاصه بر اعتبار مباشرت باشه که اون متبعه. بر اساس همین اطلاق است. خوب دقت کنید که در حج گفته میشه لازم نیست الا ولابد سعی و طواف بالمباشره از شخص شکل بگیره، به این معنا که این ویلچرا رو دیدید که طرف سوارش میشه، طرف در حال طواف یک کسی او رو برانه، اشکال نداره، ولو فعل بالمباشره صادر نشده به یک معنا، بله طواف قائمه به بدن این آقاست، اما طواف عبارت از اون مر علی البیت و اون جری فی المسیر حرکت، اونو میگن طواف. و الا اگر بنا بشه یه مرده ای رو دور یک جایی بگردونن، اون مرده طواف کرده، مرده رو طواف دادن، طواف نکرد، مرده زیارت کرده، فعل منتسبه به اون نیست، ولی علل قاعده اشکال نداره، طرف میشینه رو مرکب را میندازنش میبرنش، چون فعل فعل اوست، بعد از آنی که به امر او و به طلب او و به اراده او این معنا محقق شده. بر همین اساس است که در جای خودش اینگونه گفتیم و درستم هست، بزرگان هم علل قاعده اینجور میفرمان که در زحام اگر طرف به گونه‌ای حول البیت زحام باشه که نه اینکه طرف قدم قدم برداره به زور که این اکراه و اضطراره، نه طرف به صورت پرسی حرکت کنه حول البیت، یعنی مثل که رو نوار نقاله گذاشتنش دارن میبرنش. اینجور نیست که گاهی وقتا اینا که من میگم شعر نیست، در متاف اتفاق میفته، انقدر جمعیت کیپه که طرف اصلا او رو میکشن دور خانه، نه اینکه هول میدن که هی قدم قدم پیش بره به زور، نه اصلا میکشنش دور خانه خدا. مجزیه. بعضی از اهل وسواس میگن که ما رو به زور بردن نمیدونم چی، اون جاهاییش که هوله، اون آب خوردن صحت عمل، اون که صد رحمت به اون، من بالاترش رو گفتم، اونجایی که طرف رو فشار میدن که اگر مقاومت بکنه زمین میخوره، خوی عمل بلا اشکالن تواف اوست، برای اینکه من زمین نخورم تواف میکنم دیگه، اصلا آمدم یه جایی که تواف کنم، اگر بخوام مقاومت بکنم زمین میخورم، ولذا برای اینکه زمین نخورم تواف میکنم، را میرم. خب این بلا اشکال فعل منه، نیاز به دلیل خاص هیچی نداره و اینجا هم هیچ دلیل خاصی هم نداریم. بعضی از بزرگان گاهی میخوان وسواسشون اونا را وادار میکنه در این موارد دست و پا بکنن، بعضی از ادله رو سیره است، نمیدونم زهام از قدیم بوده، که اصلا از این راه کسی بخواد وارد بشه آبی براش گرم نمیشه. قدیم که این همه حاجی بوده، 4-5-6 میلیون حاجی، اعداد حجی رو که نمال 1000 سال پیش، 60 سال پیش نقل میکنن حدود 100 هزاره، نه 6 میلیون، عددهای بالایی که نقل میکنن در اون سنین. حالا حج دیگه، حاجی دیگه چیزی نیست که آقا حاجی حاجی، این که میبینید حاجی حاجی مال قدیمه که حاجی حاجیه، اما الان هر خلاصه، چون خودم هم محل ابترام بوده، هر گداگوده ای حاجی شده. خیلی خوب، هنر نیست، هنر مال اون وقتی بوده که کل حاجیای موسم به 100 هزار نمیرسیدن، کره زمین بوده و 50 هزار حاجی، خب حالا میشه حاجی حاجی، اما حالا که گنجایش اونجا نیست، یه مقدار شل بکنن 60 میلیون حاجی اونجا میریزه، همه در این حد پول دارن که خلاصه، همه ها که دارم میگم منظورم همه ای که یعنی در حد 60 میلیون هم میتونه بره، نیاز نیست 6 میلیون که اونجا گنجایش 10 میلیونش هم نداره، ولی غرض اینه که سیره بر این بوده که با این فشارا و اینا، حرفا نیست، علل قاعده توافی که شخص خودش قدم بر میداره، ولو خودش قدم بر میداره که اگر قدم بر نداره هلش میدن زمین میخوره، خیلی اگر قوی باشه که میخکوب وایس سر جاش قدم بر نداره حتما به زمین باید بخوابه، چون اون فشار جمعیت اینگونه نیست که طرف اونجا بتونه مقاومت بکنه، میاد جمعیت او رو منتها، من بالاتر عرض کردم اگر به گونه ای باشه که طرف قدم بر نمیداره، به گونه ای پرس شده در جمعیت که او رو میبرند بدون رفتن او، باز هم مجزیه، چون این مثل اینه که آقا سوار یه مرکبی بشه هلش بدن، حالا سوار مرکب شدن موضوعیت نداره، من به جای اینکه سوار مرکب بشم سوار جمعیت شدم، این جمعیت منو داره میبره، اشکال نداره، فعل منتسبه به اوز، اصلا من رفتم اینجا، میگیم من تواف، اصلا تواف رفته اینجوری تواف کنه، میگه ای خدا من دور خانه تو گشتم حرکت کردم، ولی هلم دادن نداره، اما هلی که مثل که من سوار ویلچر بشم، روایت داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله طاف راکبن، اون حضرتم با مرکب طواف میکرد. خودش این کارو میکنه،
بردنی
که من خودم توجه دارم که اگر اینجا برم منو میبرن. شما ببینید اگر یه ویلچریه اونجا برقیه در اختیار نیست، هر کی سوارش بشه را میفته میره. کسی اگر خدایی میخوام من طواف کنم، ویلچر اونجا برقیه میره میشینه، تا نشست اتوماتیک این حرکت میکنه. آیا این آقا طواف کرده یا نه؟ اینا رو چرا میگم؟ اینه که تو کلام نائینی قدس سره آمده از این که انتصاب در مواردی است که اراده دیگری متخلل نشه، این اشتباهه. مرحوم نائینی قدس سره در همین بحث، در همین بحث اشتراط مباشرت، این معنا رو متذکر میشه، میگه مبادا بگید خب انتصاب پیدا میکنه، منتها ایشون در فرض عدم مباشرتش رو میخواد فرض بکنه. ایشون میگه خب انتصاب پیدا میکنه و با انتصاب که انه عمل صحیحه. ایشون جواب میده، میگه انتصاب جاییه که اراده و اختیار دیگری متخلل نشه. من یه کاری رو انجام میدم، مثلا نشستم رو ویلچر، مثلا به صورت غیر ارادی از ناحیه شخص دیگری حرکت بکنم، بسیار خوب. اما اونجایی که اراده دیگری، من میشم رو ویلچر، دیگری منو حرکت میده، به اراده دیگری ویلچر به حرکت در میاد، که انه اینجا انتصاب مصحح عمل نیست. از عبارت ایشون برمیاد در قضیه صحت عمل، انتصاباً که انه جاییه که اراده دیگری متخلل نشه. عرض ما اینه که حرف درستی نیست. شما سوار هواپیما میشید، دیگری شما رو میبره، اصلا هیچ اراده ای شما ندارید در قضیه حرکت هواپیما، ولی وقتی که میرید مشهد پیاده میشید، میرید زیارت امام رضا، میگید امام رضا من آمدم زیارت، نمیگید منو آوردن. بله اگر خواب باشید شما رو ببرن، درست نیست به امام رضا بگید امام رضا من آمدم، منو آوردن. ولی اونجایی که نه، در بیداری رفتید، بر مرکبی نشستید که هیچ اختیاری در تحریک اون ندارید، شما اراده دیگری متخلل میشه در حرکت اون. فعل شماست، شما رفتید زیارت. یا مرحوم نائینی زمان شما بوده این وسائل، من نمیدونم نائینی از فوتش حدود 90 سال، اون وقت نبوده هواپیما ظاهرا، نمیدونم بوده نبوده، 90 سال پیش بوده؟ بله؟ با کاروان میدونم، با شتر و اینا میدونم میرفتن، اما نمیدونم. تاریخ اختراع هواپیما عملا از 90 سال پیش به این ور بود. جنگ جهانی اول هواپیما بود؟ حالا به هر حال، یا مرحوم نائینی حاجی، حج اوس، با اینکه او رو بردن به این معنایی که شما میگی اراده دیگری متخلل نشه، یعنی چه اراده دیگری متخلل بشه؟ فعل با تسبیب مشروط به عدم تخلل ارادت الغیر نیست. بر همین اساسه در کتاب القصاص اینو مطرح کردیم که اگر به امر کسی قتل واقع بشه، فعل منتسبه به آمره، گرچه از مباشر هم مسلوب نیست. ولذا در روایت داره هل عبد الرجل الا کسیفه و کسوطه، در حالی که عبد الرجل اراده مستقلی از اراده مولا داره، به این معنایی که مرحوم نائینی میگه، بله اراده ای که داره ملزمه که به نظر مولا عمل کنه، اما ملزم عرفن یا حتی شرعن به نظر مولا عمل بکنه، این موجب نمیشه که فعل انتصاب پیدا بکنه. عمده اینه که با قطع نظر از وجوب باید دید آیا فعل منتسب میشه یا نمیشه. بر همین اساس است که در سعی هم همینو گفتیم مجزیه. بله برخی از بزرگان فرمودند اختیاراً کسی سوار این ویلچرا بشه که دیگری او رو طواف بده مجزی نیست. اون نه از باب اینه که مباشرت شرطه. خوب دقت کنید، اون چه در کلام این بزرگ آمده این که ویلچر رو خودش طرف در حال طواف حل بده، چرخاشو به چرخونه، به دیگری اعتماد نکنه، نه از باب اقتضای اطلاقات ادله مباشرت در فعل را، این نیست، بلکه از باب استفاده اون از نصوص خاصی است که تقسیم شده در اونها طواف به سه قسم که یطوف، یستنیب، یطاف به، که انه طواف سه قسم داریم. طواف نیابتی دیگری نایب از این قرار میگیره، طوافی که طواف مباشری خودش طواف کنه، قسم سومی از طواف هم در روایات آمده یطاف به، المغمى علیه و المریض یطاف به. خب گفتن این یطاف به در مقابل یطوفه، پس بنابراین این یک مرحله دیگری است از اون چه مطلوبه، که انه اونی که مطلوبه اول یطوفه و یطاف به مال جایی است که یطوف ممکن نیست، پس یطاف به. اینجوری خواستن بفرما، گرچه این حرفم درست نیست، چرا که اینی که گفته المریض و المغمى علیه یطاف به، این معناش اینه که طواف به صحیح درست نیست، اما اونجایی که طواف به صحیح طواف شخص صحیح و منتسب به صحیح نباشه، در مورد مغمى علیه یطاف به، در اینی که فعل منتسب به مغمى علیه نیست، اما در مورد صحیح اذا طیف به دو حالت داره، یه وقت اینه که بدون خواست او رو میچرخونن لا یصح، در حالی که اگر مریض و مغمى علیه بود صحیح بود، اما یه وقت اینه که او اجیر گرفته دیگری رو که حلش بده یا بدون است اجیر گرفتن طواف میکنه، دیگری رو وادار میکنه منو بچرخون به حرکت در بیا، فعل به او منتسبه. این یک خلطی است در ذهن شریف این قائل اتفاق افتاده که انه ترتب یطاف به بر یطوف، ما اینجوری در ادله نداریم که یطوف و الم یقدر یطاف به. خوب دقت کنید، این فقیه بزرگیه، اما به نظر این خلط برای ایشان اتفاق افتاده. اونی که ما در ادله داریم المغمى علیه یطاف به، بله این اقتضا نمی کنه که پس یطاف به جایی که صحیح یطاف به علی الاطلاق صحیح نیست، ولو یطاف به صحیح منتسب به خود شخصم باشه. اقصا اقتضایی که در این دلیل هست که المغمى علیه یطاف به این است که اگر در شخص سالم غیر مغمى علیه صرفا یطاف به بود بدون انتصاب به خود او که طافه، این مجزی نیست، اما اگر یطاف بهی بود که یطوف هم بود، اینم مجزی نیست، همچین اقتضایی در ادله نیست. هذا وللكلام ذيل وتتمات ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.